بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام هشتم علیه السلام درباره ایمان نظری دارن و حضرت جواد علیه السلام هم درباره مؤمن. کلام حضرت رضا که بسیاری از کتاب‌های روایی نقل کردند اینه: الایمان عقد بالقلب، ایمان یک گره قلبیه، ایمان که البته این گره با معرفت به پروردگار و قیامت پیدا میشه. این معرفت چنان بین قلب و خداوند و قیامت پیوندی برقرار میکنه که این پیوند گسستنی نخواهد بود. دلیلش هم خیلی زیاده. یکیش این آیه شریفه سوره مبارکه حجراته: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. انما در لغت عرب جزء عدات حصر، یعنی غیر از این نیست. همینه که مؤمنان کسانی هستند که به خداوند و به فرستاده‌اش ایمان دارند. ثم لم یرتب، دیگه بعد از این ایمان شکی، تردیدی، وسوسه‌ای، اضطرابی براشون پیش نمیاد. خب از این که پروردگار میفرماید لم یرتابو، یعنی ایمان اینا ریشش، پایش معرفت شناخته. حالا یا به قول قرآن مجید خودش رفته تحصیل کرده، شناخت پیدا کرده، با خوندن درس عقلش پخته شده، با دلائل آشنا شده، با حکمت با علم آشنا شده، و یا به قول باز قرآن مجید در رابطه با یه معلم الهی قرار گرفته. لمن کان له قلبون، این مال دسته اول، او القى السمع و هو شهید، دسته دوم. خب در طول این 1400 سال یا بیشتر، اینایی که در ایران و در کشورهای دیگر دنیا مؤمن شدن، همشون که نرفتن حوزه علمیه و وقتشون رو هزینه ی استاد بکنن، خودشون بشن عالم. اینا عده خیلی زیادیشون با عالمان ربانی در ارتباط بودن. حالا این عالم ربانی یا تو محلشون بوده، تو مسجدشون بوده، یا براشون منبر میرفته، یا تو خونش مردم رو راه میداده، براشون درس عقاید میگفته. شما اگر بازارهای اصفهان، شیراز، تبریز، تهران، اینایی که حالا من دیدم، خیلی شهرام که جدید عمرش بازاری نداره، ولی شهرهایی که مطرحن که اسم چند تاشونو بردم، البته بعضی جاهای دیگه هم داره، این شهرها بازاراش سه بخشه و این سه بخش بودنش کار همین عالمانه، کار همین مردم متدینه، کار همین مردم با فکره، کار همین مردم بیداره، کار مردم بیناز. یه کسی اومده 50 تا مغازه روبروی همدیگه ساخته، مغازهای تهران، شیراز، تبریز، همین جوره، یعنی مالک داره. اون مالکای اولیه، مثلا 10 تا تاجر متدین اومدن جمع شدن، نشستن، معمار رو بردن، طرح دادن، هر تاجری یه بخش بازار رو ساخته تا بازار تموم شده، ولی همه بازار اصفهان یا شیراز یا تهران یا تبریز مغازه نی، تمام بازار رو اقتصاد و رو پول نمیچرخه. اثر بازار ساخته شده مردم مؤمن تا آخر بازار، کرمان هم همینطوره، اونجایی که من دیدم، بخش به بخش یه مسجد ساختن برای عبادت خدا، یه مدرسه علمیه ساختن برای اینکه فقه بخونن. البته مدرسه رو میدادن دست یه مجتهد، با 100 تا 70 تا 80 تا حجره. این مجتهدم آدم جاذبه داری بوده، آدم با نفوذی بوده، آدم عالمی بوده، طلبه جمع می‌کرده. یعنی بازار شیعه عبارت بود اول از فقه، بعد اقتصاد، بعد عبادت. من بچه بودم یادمه کاملا، چون پدرم مغازه داشت بازار. این 3 ماه تعطیل مدارس ما می رفتیم بازار، کامل یادم. بازاری های تهرون، یعنی جای دیگه هم همینجور بوده. قبل از اینکه مغازه‌هاشون رو وا کنن، اول می رفتن تو این حوزه های علمیه، اون مجتهد، اون عالم ربانی، یه آخوند با سواد با تقوایی رو مأموریت داده بود که شما برای این بازاری ها حلال و حرام بگو. پس اول بازاری می اومده سراغ علم، سراغ معرفت، بعد می اومده در مغازه رو با می کرد. خرید و فروشش بر اساس همون دانش الهی بود که تو مدرسه یاد گرفته بود، تو مدرسه تعلیم گرفته بود. یعنی از سر بازار تا ته بازار که می رفتین، اگر می خواستین حروم خور پیدا بکنین، خیلی کار سختی پیدا نمی شود. عجیب مردم با احتیاط معامله می کردن. با احتیاط یعنی با ورع. یه معنی ورع تو لغت به معنی احتیاط، یعنی عجیب مواظب معامله میکردن. این آقایی که داستانشو من میخوام بگم دیده بودمش تو بازار تهرون. من بچه مدرسه‌ای بودم، یه آدم خیلی بزرگواری بود. ایشون کارش فروش روغن بود، یعنی از اون زمان کرمانشاه از این پیتای 18 کیلویی یه ماشین باری 3 تن 4 تن 5 تن براش روغن می آورد. بعد مغازه‌دارای خیابون یا تو بازار می اومدن ازش روغن می خریدن. و علت این همه مشتری هم این بود که خیلی آدم با انصافی بود، یعنی به کمترین سودی قناعت داشت. حالا یه کامیون روغن خالی کرده، پیتام در بسته است، درش هم لحیمه، یکی میاد 3 تا پیت روغن میخره. وقتی در روغن رو وا میکنه میبینه که یه خط اندکی دوغ کنار این روغن، نمیفروشه. میاد پیش این تاجر و میگه من در روغن رو با کردم، روغن یه مقدار آمیخته با دوغه. میگه هر سپیتی رو که هم من خریدی بردی بیار. هر سپیت رو میاره، وقت شاگردش رو صدا میزنه، میگه برو تو همین کاروان سرا هستن آدمایی که پاتیل بزرگی دارن، پول بدید تمام این روغنا رو خالی کن تو این پیت، تو این پاتیل دوغشو بگیر، دو مرتبه بریز تو پیت و لحیم کن، چون مردم از من میان روغن میخرن نه روغن و دوغ. من میخوام با این پول نماز بخونم، زیارت برم، میخوام با این پول بچه دار بشم، میخوام با این پول غسل کنم. این نتیجه بازار گذشته شیعه در ایران. یعنی تاجر اول میومد سراغ فقه، یعنی همون طرحی که امیرالمؤمنین داده بودن. ایشون وقتی که اومدن کوفه، خب کوفه شهر پر جمعیتی بود، یه بازار آبادی هم داشت. حضرت یه کارشون در ایام حکومتشون این بود، می اومدن سر بازار تا آخر بازار پیاده می رفتن و جوری که مغازه‌دارای دو طرف صداشونو بشنون فریاد می زن: معشر تجار الفقه ثم المتجر. ای گروه تاجران، اول سراغ یاد گرفتن حلال و حرام خدا بریم، اول سراغ یاد گرفتن مسائل کسب و فقه تجارتی برید، بعد خرید و فروش بکنید. که بعد حضرت می‌فرمودند حرام در معاملات گاهی رد پاش مانند رد پای مورچه روی سنگ سیاهه. یعنی شما رد پای مورچه رو نمیتونید ببینید، چون مورچه رد پا نمیذاره، ولی حرام پنهان تو این معاملات. برید یاد بگیرید که بر قیامتتون کلا سرتون نره. خب میومد اول تاجر مسئله یاد میگیره، هیچ خجالت هم نمیکشید که بگه من حاج محمد حسین تاجرم، من حاج محمد علی ملک و تجارم، من نمیدونم خونم 1000 متره، من دخترم عروس فلانه، حالا پشم بیام تو مدرسه رو گیلیم کنار یه آخون بشینم مسئله یاد بگیرم. اون تاجرا میدونستن که پیغمبر فرموده لا حیاء فی دین، در دین اهل شرم و روم نمیشه و خجالت میکشم نباشی، خجالت بکش که جهنم نری، حیا کن که جهنم نری، نه اینکه نه برای من خجلت آوره، حالا برم بشینم یا آخوندی با اون قبای کهنش و با اون عمامه کهنه و با اون آستین پارش به من درس بده. اینجا جای حیا کردن، جای خجالت کشیدن، جای شرم نی، اینجا جای دویدنه، اینجا جای پرسیدنه، اینجا جای خودنشون دادنه. خب بعد می اومدن در مغازه رو با می کردن. باز همینو من یادمه که این مشتری اومده تو بازار، که خب مشتری می اومد در مغازه با حرف می زد و یه معامله‌ای می کرد، اگه می دید نه 8 از مدرسه در اومده، تازه اومده مغازه رو وا کرده و مشتری هنوز شروع نشده، یه اومد صندلی میزم نبود، تاجرا همه یه دوشک کوچیک داشتن، یه میزم جلوشون بود، میدیدن اون مشتری نایمده، میشست رحل میذاش، قرآن مجید رو با میکرد با قرائت که صداش تو فضای بازار بپیچه، قرآن میخوندش. اینا را من دیده بودم، گاهی صداهای خیلی خوبی داشتن، اصلا آدم میخوب میشون، دلش میخواست بره به دیوار بازار تکیه بده و قرائت قرآن اینا رو بشنوه. خب حالا شروع میکرد به مشتری اومدن، شروع میکرد به مشتری اومدن، مشتری میپرسید، عادتشون سوال میکرد، آقا شما نخود کرمانشاهی داری؟ نه، ولی این نخود تمیزی که دارم مال کرمانشاه نیستش، چقدر میخوای؟ 100 کیلو. میگو نمیخواد بخری، من یه دو سیر یه سیر نخود رو بهت میدم، ببر خونه. اینم من دیده بودم، به خانومت بگو بپزه، اگه پزا بود که بیا ببر، اگه نبود که برو یه جه دیگه بخر. این که حالا حرص مال بزنن و مشتری از دست نره و کبوتر نپره و هر جوری شده جیبشو خالی بکنم، نه اصلا. حالا اینا چیزایی بوده که من با چشمم دیدم، داستانهای تو کتابا نیستش. فکر کنم نزدیک 3 نفر از چهرهای برجسته این داستان رو برای من نقل کردن که یک کسی خدمت وجود مبارک امام عصر رسید، گو آقا چرا دیده نمیشی؟ آقا چرا هر کسی دلش لک زده برای دیدن تو نمیتونه تو رو ببین؟ چرا؟ چرا نمیای؟ خدا که کمکت میکنه. حضرت فرمودن من روزای چهارشنبه به نظرم تو بازار بغداد میام در مغازه فلان کس، اگه میخوای این چهارشنبه بیا، اما با من حرف نزن، صداد در نیاد، یه گوشه بیشین. بعد میفهمی چرا مردم لیاقت دیدن منو ندارن، لیاقت اومدن من رو هم ندارن. گوشش چهارشنبه بلند شد اومد تو بازار بغداد، اون مغازه‌ای که امام آدرس داده بود، نشست دید یه انگشتر فروش این بازار یا یه قفل فروش، مال دقیق یادم نیست، انگشتر یا قفل فروش، یه پیرزن قد خمیده ای عصازنان وارد مغازه شد، گفتش که آقا یا این انگشتر یا این قفل از مادر من برای من مونده، یعنی یه قفل مثلا عتیقه ایه، مال 70 سالی پیشه، من یکی دو تا بچه یتیم دارم، پسرم مرده، خرج اونو افتاده گردن من، مالی مشکلی پیدا کردم، ناچار شدم این قفل رو بیارم بفروشم. بهش گفت خانوم چند؟ گفت والا من 3-4 تا مغازه بردم، اونا گفتن 1 تومن، 12,000، 6,000، 15,000. گفت خانوم این قفل به پول اون وقت 8 تومن میارزه. 8 تومن میخوای بفروش؟ من پولشو نقد بده. میخوای اینجا بذار امانت؟ من به اندازه یه حل مشکلت پول بهت میدم. برو وقتی مشکلت حل شد پول منو بردی بیا. اگرم گیر نیاوردی حلالت باشه. گو باش. گو میخوای قفلتم ببری ببر، لازم نی، من نیگر دارم، میتونی ببری، میتونی اینجا امانت بذاری، اینم پول، برو مشکلتو حل کن. 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه ورد بیار. نتونستم که حلالت باشه. پیرزنم خیلی خوشحال شد و خیلی دعا کرد و از مغازه رفت بیرون. حضرت به این مرده که گفت چرا نمیبیننت اشاره کرد، تو تمام بازار بغداد از این آدم 2 تا پیدا نمیشه، هم 1 دونه است. حالا میخوای مردم حروم خور منو ببینن چیکار کنن؟ مردمی که اموالشون خودشون نجس میکنن، مردمی که سر پیرزن قد خمیده کلا میذارن 8 تومن، میگن 1 تومن، 8 تومن، میگن 12,000. برای چی منو ببینم؟ به قول حافظ، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اگر خودت سایه روی حقایق نندازی که بین تو و حقایق فاصله نشه، تو حق رو میبینی، تو امام رو میبینی. تو محل ما یه میدونی بود، اتفاقا پریروز یکی از دوستان همون طرف راست این کوچه، من داشتم میرفتم طرف حرم، اومد به من سلام کرد و گفتش که 50 سال پیش یادت با فلانی اومدی مشهد؟ بهش گفتم فلان کس رو میگی؟ گفت آره. گفتم آره کاملا یادم، اون یه بچه شهید شد، یه بچه‌ش هم سکته قلبی کرد، خودشم که مرحوم شد. گفتم آره کاملا یادمه. پدر این آدم، یعنی همینی که این هتلدار بزرگوار به من گفت، پدر این آدم کوچه ما خونش بود، هم محلی ما بود، شغلش میدونی بود. میدونو که همه تو میشناسیدی، میدون میوه، میدون تربار، شغلش. من گاهی از کنار مغازش رد میشدم، یعنی مادرم سبد به من میداد چون نزدیک بود، میگو برو میدون بادنجون بخر، خیار بخر، ارزون تره. به ناچار من از اونجا رد میشدم. منم بچه بودم، بچه مدرسه‌ای بودم، مادرم یقین داشت که این میدونی که میخواد گوجه فرنگی بفروشه یا خیار یا بادنجون، سر من بچه کلا نمیذاره. یعنی با اطمینان میگو برو بخر و بیا. من نزدیک مغازه این مرد رد میشدم. اینم دیده بودم که گاهی برای این مرد یه کامیون 3 تنی پیاز میومد، سیب زمینی میومد، همه هم تو گونی به شاگرداش سپرده بود. تمام این گونی ها رو آروم پیاده کن، هم سیب زمینی رو هم پیاز. در گونی ها که دوخته شده است وا کن، یا یه گوشه محل من، چون میدونی ها یه مغازه داشتن، یه محیطی هم در اختیارشون بود جلوی مغازه، میگو تمام پیازا و سیب زمینی ها رو جدا جدا خالی کنیم. یه پارچه هم دستتون باش، هر سیب زمینی هر پیازی گل بهشه پاک کن، گل. و هر چی سیب زمینی ریز تای گونی ریختن و روشو درشت گذاشتن که کلا سر مردم بذارن، یعنی بگن این گونی همش درشت، ریزا رو جدا کنید، پیازای ریز رو جدا کنید، سیب زمینی لکدار رو جدا کنید، پیاز لکدار رو جدا بکنید، دوباره پیاز و سیب زمینی درشت تمیز بریزید تو گونی، درشو ببندید. چون مردم یه ساعت دیگه میان خرید، سیب زمینی هم من میخرن، نه سیب زمینی و گل، پیاز از من میخرن نه پیاز و گل. وقتی این آدم تو محل ما، یه مسجد خیلی بزرگیه که هنوزم هست، تقریبا بزرگترین مسجد محل ما بود اون زمان، من یادمه یه عالم صاحب رساله که بعد رفت قم اونجا نماز میخوند، آیت الله العظما بود، نماز میخوند، هر وقت این آیت الله العظما کسل بود، کسالت داشت یا نمیتونست بیاد مسجد، مردم مؤمنی که یه مرجع تقلید و بر اقتدا انتخاب کرده بودن، به این پیاز فروش و سیب زمینی فروش اقتدا میکرد. این کاسبای آل شهر ما تهران، این کاسبای شهر، چرا اینا اینجوری بودن؟ اینا معرفت دینی داشت. قم و نجف رفته بودن؟ نه، تو همین بازارای شیعه صبح می اومدن فقه می خوندن، بعد می اومدن کاسبی حلال می کردن، تا از اون زور که گرد و غبار مادیت روی روحشون ریخته بود، زور می اومدن مسجد با عبادت خودشونو شستشون می دادن. اینا تو ایمانشون شک می اومد، وسوسه می اومد. اینا حلال خور حسابی بودن، همون مال حلال ایمان و بتون آرمه می کرد، همون مال حلال. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ایمان نمی لغزید، تو شک نمی افتاد، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اینا اون ایمانشونه، بعدم با مال و جانشون در راه خدا کار میکردن، یعنی آدم های مفخوری نبودن، آدم های تنپروری نبودن. جاهدوا به اموالهم و انفسهم، کار میکردن، اولئک هم الصادق. خب ایمان عقد قلب و لفظون باللسان، ایمان اعتراف و اقرار به زبانه که من بیام دین رو تو خانوادم بگم، به رفیقام بگم، به افراد بگم. وقتی در مغازه بیکارم و یه مشتری اومده میگه من یه چایی میخورم بعد خرید میکنم، ایمان رو به او بگم، مسائل الهی رو به او بگم. ما تو تهرون یه مسجد داشتیم، من گاهی میرفتم، بعد که طلبه شدم 10 سالم اونجا منبر رفتم، صف اول جماعت اون مسجد که 80-90 نفر می شدن صف اول، همه محاسندار آثار سجده تو نماز تحت الحنک و عبا، اینا رو بهشون می گفتن فقیه و تجار، یعنی تاجران فهمیده مسائل حلال و حرام الهی. اینا اصلا مغازه‌شون مدرسه بود، کلاس بود، مسجد بود، با زبانشون هم تجارت آخرتی میکردن و عملون بالارکان و ایمان عمل به اعضا و جوارح، یعنی چشم پاک، دست پاک، شکم پاک، قدم پاک و زبان پاک. این تعریف ایمانه. و حضرت جواد علیه السلام یه توضیح دارن درباره مؤمن که حالا من فقط متنشو میخونم، نمیرسم براتون تحلیل بکنم، طول میکشه، شاید 10 روز وقت بخواد. میفرماد کسی که ایمان داره این تا زنده است به 3 خصلت احتیاج داره. توفیق من الله، این که تا زنده است به رشته هدایت الهی وصل باشه. توفیق تو لغت یه معنیش هدایته که در کلام حضرت جواد به معنی هدایته. مؤمن نیازمند تا زنده است به رشته هدایت الهی که قرآنه وصل باشه. و واعظ من نفسه، مؤمن احتیاج داره که یه درون زنده‌ای داشته باشه که این درون مرتب او رو موعظه کنه. بپا، کج نری، کج نفروشی، قیامت تو از دست ندی، خدا، یعنی این صدا دائما تو درونش باشه. و قبولون لمن ینسهوه، مؤمن محتاج از کسی که خیرخواه اوست حرف شنوی داشته باشه. خب 10 روز توفیق بود، لطف خدا بود، رحمت الهی بود که کنار حرم حضرت رضا بیم دور هم و معارف الهیه رو بگیم و بشنویم. خدایا به حقیقت حضرت جواد توفیق عمل به آن چه که از قرآن و روایات میشنویم به ما و به نسل ما عنایت بفرما. چون این ضرب المثل مال خود شما مردمه، میگین که بیمایه فطیره، یعنی خمیر مایه نداشته باشه یا ترش از آب در میاد نونش یا خمیر از آب در میاد درست پخته نمیشه. ما اگه این معارف رو عمل نکنیم همون میشه بیمایه فطیره. خب ما واقعا درکش برامون مشکله که با چه دلی اومدن نقشه کشیدن که از طریق خانوم خونه امام واجب الاطاعه معصوم عالم خبیر بصیر دلسوز رو در سن 25 سالگی بکشن. واقعا ما برامون قابل حل نیم مسئله، ولی این کارو کردن و حالا هم که حضرت رو شهید کردن اینطور که معروفه میگن به زنای خوننده گفتن بیاین تو اتاق بزنین و برقصین، یعنی غیر زهری که بهش دادم یه زهر روحی هم بهش بدین. و بعدم به کلفتا سپرد، چون این زهر تشنگی میاره، اگه گفت آب بهش ندیم. بالاخره حضرت در اون سختی روحی و در اون درد زهر و در اون تشنگی جان دادن. ولی ابن رسول الله شما تو خونه جون دادین، شما یه مقدار تو هوای خوب تشنگی کشیدین، اما فدای ابی عبدالله که زخمای روحیش 72 زخم بود. این داغها برادران داغ کمی نبود، خیلی سنگین بود. یعنی کسانی رو کشتن که خدا ابی عبدالله میگه در عالم نظیر و نمونه نداشتن، کم نبوده. حتی داغ بچه 6 ماهش هم کم نبوده که کشته این بچه رو برد کنار خیمه رو زمین نشست، بچه رو داد به زینب کبرا، سرشو به جانب پروردگار برداشت، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، داغ قمر بنی هاشم، داغ علی اکبر، داغ جوانان بنی هاشم، اینا رو دید. اما بدن خودش کاری کردن که جای سالمی باقی نگذاشتن که خواهرش بیاد بگه من در این وقت وداع میخوام ببوسم سرتو، اما سرتو به نیزه زدن، میخوام بدنتو ببوسم، جای درستی نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم واشف مرضانا، اصلح امورنا، اید قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا.